دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود بر شما شنوندگان محترم و همینطور خدمت آقای اسدی گرامی سلام عرض میکنم. با یکی دیگه از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت شما هستیم. آقای اسدی حالتون خوبه؟
منم به شما سلام عرض میکنم حمید جان، خسته نباشی. سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی ممنون،
امیدوارم همگی حالشون خوب باشه. مرسی،
متشکرم از شما. آقا در مسیر استکهلم قرار دارید؟
بله، تقریبا نصف راه اومدیم.
دارید میرید که در دادگاه استیناف حمید نوری شرکت بکنید؟
بله، با تعدادی از دوستان پناهجو برحال دیشب یه ماشینی گرفتیم و خلاصه راه افتادیم.
خیلی کار خوبی.
نه نفریم داریم میریم اونجا ببینیم امروز چه خبره اونجا.
همین، واقعا چه خبری قراره بشه؟ اطلاع دارید که چه اتفاقی قراره بیفته؟
ببین، خب خیلی زود نبود، دیروز پریروز بود اعلام کردن دادگاه استیناف دوباره در مورد سرنوشت حمید نوری رأی صادر میکنه و نمیدونیم این رأی صادر میشه چی هست، برحال بر چه مبنایی دوباره مثلا دادگاهی میشه. شاید دادگاه استیناف خب دادگاهی هست که معمولا دوباره پرسیدن، دوباره رجوع کردن، دوباره مثلا گوش کردن، اگر مثلا اون شکایتی داره، بحثی داره، چیز جدیدی داره، این دادگاه میتونه به حرفای حمید نوری به عنوان یک زندانی گوش کنه، دوباره تصمیم بگیره. الان ممکنه مثلا این دادگاه همون تصمیم رو بگیره که قبلا دادگاه های سوئد در موردش تصمیم گرفتن و حکم ابد بهش دادن. ممکنه تخفیف بدن، ممکنه تصمیم دیگه بگیرن، هیچ کدوم معلوم نیست راستش. ولی چیزی که معلوم هست، خب اون زمانی که اومده بود و دستگیرش کرده بودن، گفته بودن که این دولت سوئد منو دستگیر کرده تا با احمد رضا جلالی منو معاوضه بکنه، مثلا چیزای اینجوری. یا مثلا در مورد کسانی که توی هیئت مرگ بودن، مثلا محمد مقیسه، مثلا پور محمدی، مثل اینا، برحال گفته بودن مثلا میزان همکاری شما مثلا با اونایی که هیئت مرگ بودن در زندان مثلا گوهردشت چه نقشی تو داشتی، اونا چه نقشی داشتن. خب خیلی از اینا پرسیده شده در این سلسله دادگاهایی که مثلا توی یک سال اخیر، دو سال اخیر شده، همه این سوالات شده. گفته میشه که بیش از 2000 بار فقط از رئیسی صحبت کردن که الان رئیس جمهور جمهوری اسلامی هست، که به عنوان کسی که در اون هیئت حضور داشته، برحال در اون جنایت، در اون کشتار سال 67 دست داشتن، مستقیما کسانی بودن تصمیم میگرفتن اونا رو، اون بچه ها رو کشتن. به هر حال اینا دوباره این دادگاه رجوع میکنه، برحال حتما گوش میکنه به دوباره حرفه حمید نوری. من فکر نمی کنم هیچ تخفیفی در مورد حمید نوری بدن شخصا، فکر میکنم همون حکم رو دوباره ابقا بکنن و همون حکم عبد رو بهش بدن. تصور نمیکنم که الان اینجوری باشه، مگر اینکه این کارمند اتحادیه اروپا که سوئدی هست الان در ایران زندانی هست، دولت سوئد ناچار بشه با اون معاوضه کنه. این احتمال خیلی زیاده. مثلا احمد رضا جلالی احتمالش خیلی زیاده، قبلا هم بحثش بوده. من چیزی در این مورد نمیتونم بگم که این واقعیت صورت میگیره یا نمیگیره، ولی به هر حال اینا هم برای دولت سوئد مهم هستن و برای خانواده هاشون هم مهم هست. ولی اینا هیچ کدومشون هیچ گناهی نکردن، جمهوری اسلامی اونا رو در زندان نگه داشته، حکم اعدام براشون صادر کرده، ولی حمید نوری دستش در خون خیلی از جوانای ایران هست. توی اون دهه در زندان گوهردشت دست داشته در این قتل و آدم ها رو برده آورده، برحال با این هیئت مرگ از نزدیک همکاری کرده و بالاخره توی این دادگاهایی که صورت گرفت با اسناد و مدارک و شاهدان عینی تونستن کاملا ثابت بکنن بله این حمید نوری همون کسی هست که شناسایی شده، در زندان گوهردشت بوده، توی اون جنایت دست داشته و بالاخره اینو ثابت کرد، در دادگاه سوئد اینو ثابت کردن. یعنی چیزی نیست که اینا بزنن زیرش یا مثلا بگن نخیر دادگاهی غیر واقعی بوده، اسنادی برای محکوم کردنش نداشتن، برای اثبات جنایتش نداشتن. نخیر، دولت سوئد اینقدر اسناد جمع کرده بود که به حکم همین اسناد و مدارکی که جمع کرده بود و به حکم همون شاهدان عینی از کشورهای مختلف اومدن و شهادت دادن و شناختن و همین مدارک خیلی خیلی مستندی بود برای در دست دادگاه‌های سوئد.
ما اخیراً شاهد شکایت دیگری در سوئیس بودیم که ابراهیم رئیسی در واقع از سفر خودش به سوئیس صرف نظر کرد و وزیر امور خارجه‌اش حسین امیرعبداللهیان شرکت میکنه جاش در این سفر سوئیس و این شکایت هم بر اساس دنباله همین شکایت از حمید نوری در رابطه با کشتار دهه 60 و 67 هست، اتفاقات تلخ اون دوره. آقای اسدی، آیا فراخوانی در برای در واقع تجمع در مقابل دادگاه استیناف حمید نوری صادر شد و اگر صادر شد از سوی چه سازمانی بود و در واقع یا به صورت خودجوش خود شما و پناهجویان در حال رفتن به استکهلم هستین و در این برنامه میخواین حالا یک تجمع اعتراضی برگزار بکنید؟
آره، در مورد خب این سفر عبداللهیان به سوئیس برای جلسه در مورد مسائل پناهندگی، به طور واقعی به خاطر همون شکایت بود، باید رئیس جمهور می رفت اونجا و رئیسی جرأت نکرد به سوئیس سفر بکنه برای اینکه ممکن بود اونجا بگیرن بازداشتش بکنن. الان به حکم این دادگاه میتونن بگیرنش و بازداشتش بکنن. نمیدونم این دادگاه چقدر مثلا قدرت داره واقعا، ولی بالاخره یه دادگاه هست که به این شکایت جواب داده و حکم بازداشتش هم صادر کرده. در نتیجه همین بخاطر همین بود که مثلا به جای خود رئیسی به عنوان رئیس جمهور وزیر خارجهشون رفت که مثلا در اون جلسه شرکت بکنه. در مورد فراخوان‌هایی که گفتی، تا اونجایی که من میدونم که گروه های بسیار مختلفی فراخوان دادن برای اون روز دم دادگاه جمع بشن. من میدونم به تمام گروه های چپ در استکهلم این کارو کردن، حزب کمونیست کارگری این کارو کرده، مجاهدین این کارو کرده، خیلی از گروه های دیگری که من شاید اطلاعیشون رو ندیدم ولی شنیدم که بسیاری از گروه های مختلف امروز در مقابل دادگاهی که حمید نوری دوباره دادگاهی میشه تجمع میکنن و بالاخره بار دیگه خواستار این میشن که حمید نوری و همه سران جمهوری اسلامی باید تک تک دستگیر بشن و در دادگاه های بین المللی و در انظار عمومی دنیا به خاطر نقض حقوق بشر، به خاطر جنایت علیه بشریت به محاکمه کشیده شد. این حکم مردم ایرانه، مردم ایران اینا رو ول نمی کنن، ولی خب به وقت خودش همه اینا رو درگاهی می کنن. اگر زنده بمونن، اگر مردم ایران موافق بشن جمهوری اسلامی سرنگون بکنن، اگر موافق بشن که این سران جنایتکار جمهوری اسلامی رو به دستگیر بکنن و یا به هر کشوری برن، مردم ایران میتونه خواهان بازگشت اونها بشه، به عنوان جنایتکاران دوباره پسشون بفرستن. یعنی این اتفاق میتونه بیفته. اینا کم هم نیستن، تعداد زیادی هستن سران جمهوری اسلامی، از سران سپاه تا سران سه قوه، همشون دستشون تا آرنج به خون مردم ایران آغشته هست. به هر حال من فکر میکنم که مردم ایران در کمین درگاهی همه اینا نشستن و تلاش میکنن به هر شکلی بوده این رژیم رو از ریشه بکنن و به هر حال برای همیشه نجات پیدا بکنن از دست این رژیم جنایتکار واقعا که زندگی مردم رو به تباهی کشیده، جامعه رو به خون کشیده، سرکوب کرده، به هر حال تو این سالها گرونی رو به اون جامعه تحمیل کرده، فضای اختناق درست کرده و بالاخره هزاران نفر رو تا به حال اعدام کرده و مردم الان دیگه اون مردم قبلی ایران نیستن و جمهوری اسلامی هم اون جمهوری اسلامی قبلا نیست که مثلا تعدادی از مردم هنوز باور داشتن که میشه مثلا اصلاح بشه، میشه استحاله کرد، میشه یک کارای دیگه کرد، انقلاب وقتش نیست، نمیشه فلان نمیشه. نه، الان همه مردم ایران هیچ کس با این رژیم نیست، یعنی هیچ کس جز وابستگان خودشون و سران سپاه و اینا. توماج وقتی از زندان آزاد شد گفت 70-80% از پرسنل مثلا داخل زندان با مردم هست. حرفش واقعیه. به هر حال این سران جمهوری اسلامی هستن که باید به حکم به دلیل جنایت علی بشریت به محاکمه کشیده بشه.
آقای اسدی، ببینین، در طول یک سال و نیم گذشته از آغاز جنبش مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی، بارها و بارها ما شاهد این بودیم که حالا چهره‌های در واقع سیاسی خارج از کشور، چه اونهایی که پست و مقام در واقع دولت‌های اروپایی دارن، چه افرادی که شناخته شده تر هستن، از دولت‌های غربی خواستند که سپاه پاسداران رو و در واقع جمهوری اسلامی رو به گونه‌ای منزوی بکنن و در این حال سپاه پاسداران رو در واقع یک گروه تروریستی اعلامش بکنن. علت مماشات دولت‌های غربی با جمهوری اسلامی با توجه به اسناد و مدارک، به طور مثال همین جنگ اخیر اسرائیل و حماس و پشتیبان و محرز و مشخص حمایت بلا منازع جمهوری اسلامی از گروهک‌های در واقع فلسطینی که به نوعی خیلی هاشون هم تروریستی شناخته میشن، چرا همچنان دولت‌های غربی در رابطه با جمهوری اسلامی موضع مشخصی نمیگیره و در واقع باز مماشات میکنه، کوتاه میاد، خیلی جاها نادیده میگیره حق مردم رو؟
ببین، خب این بعضن بستگی هم داره که مردم ایران چقدر برای انقلابشون، برای وزیر کشیدن جمهوری اسلامی جلو رفتن. ببین، ما در یک دورانی توی دوره زن زندگی آزادی و خیزش های اعتراضی که مثلا سال 1400 یک به صورت گرفت، خب به طور واقعی هم دولت ها به این فکر افتاده بودن ممکنه این بار جمهوری اسلامی سرنگون بشه، هم به طور واقعی هم مردم ایران هم فکر میکردن، ولی خب در این اواخر تونست سرکوبش بکنه و بالاخره مردم رو به خیابون ها از خیابون ها برگردونه به خونه. این اتفاق افتاد، ولی دولت غربی هیچ وقت اینجوری نبوده که مثلا مستقیما بیان، مثلا ممکنه مثلا اینجا اونجا دفاع میکنن، مثلا میگن جمهوری اسلامی حقوق بشر رو در ایران نقض میکنه، شهروندان خودش رو اعدام میکنه، زندانی سیاسی داره، زندانی ایران پر از زندانیان سیاسی عقیدتی هست و اینا نقض حقوق بشره. و برهم در مراجع بین المللی، در سازمان ملل، در کشورهای اروپایی، در مثلا سازمان عفو بین الملل، سازمان های حقوق بشری، در سطح بین المللی بارها و بارها رو جمهوری اسلامی رو به عنوان رژیمی که جنایت میکنه و مثلا تروریسم رو در منطقه گسترش میده محکوم کردن تا اینجا. و بالاخره سازمان ملل پای این رفت که اینا رو با اون فضاحت از نهاد زن سازمان ملل بیرونشون کردن، اخراجشون کردن. و بالاخره مراحل دیگری هم میخواد، تکانی دیگری هم میخواد که به هر حال مردم ایران پله‌ای به انقلاب نزدیک بشن تا اونا هم وادار بشن اون اقدام نهایی رو بکنن. ولی تا اون اقدام نهایی نشه اینا فکر میکنن که مثل هر کشور دیگری ممکنه ایران دستخوش مثلا جنگ‌های داخلی و فلان و از این چیزا بشه که منافع خودشون به خطر بیفته. یعنی تا منافع خودشونو نبینن در یک انقلابی، در یک خیزشی، در یک دگرگونی، اینا نمیان پای مسئله سرنگونی و حد در همون حد محکوم کردن باقی میمونن در مراجع بین المللی یا بعضا در پارلمان ها، مثل پارلمان سوئد که رأی دادن که به تروریست بودن مثلا سپاه پاسداران. پارلمان اروپا هم این کارو کرد، ولی دولت ها هنوز نرفتن پای این مسئله. انگلستان با وجود همه تنشی که الان با جمهوری اسلامی داره، یا مثلا کانادا، هنوزم بخشی از نمایندگان دولت انگلستان خواهان این هستند که دولت انگلیس رسما سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بده. بخششون هم مخالفن، هنوز یا سکوت میکنن یا رأی کافی ندارن یا نمیخوان پای این مسئله بشن. ولی بالاخره ما یک روز رو میبینیم که حتما، ولی همت مردم ایران هم میطلبه. یعنی مردم باید در خیابون باشن، مردم باید نذارن این مبارزه مثلا بخوابه. هر چندم نخوابیده، ما الان هر جا میبینیم پر از اعتراض و پر از برحال نافرمانی و برحال برداشتن حجاب و برحال تمام اون محدودیت هایی که جمهوری اسلامی مثلا شادی کردن. و همین روزا میدونی سر رقص، مثلا رقصی که صادق بوخی را انداخته بود، اصلا جنبه جهانی پیدا کرده. یعنی تو کشور آفریقا، تو نمیدونم سربازان مثلا اسرائیلی، چی میدونم هر جایی که سر میکشی همین آهنگ رو گذاشتن و یه عده دارن میرقصن. و مثلا این از ایران در میاد، شعار زن زندگی آزادی از ایران در میاد. به هر حال انقلابی که در ایران مردم شروع کردن انقلاب زیبایی هست، برای مردم دنیا جذاب هست، برای اینکه زنها در رأس این انقلاب هستن، برای اینکه انقلابی مدرن امروزی هست، خواسته هاش انسانی هست، خواسته هاش همون خواسته های معمولی هست که هر بشری باید بتونه براحتی در هر کشوری هست زندگی بکنه، دور از اعدام، دور از دستگیری، دور از وجود زندانیان سیاسی، عقیدتی، شلاق و شکنجه و زندان. و اینا رو مردم نمیخوان، اینا خواست واقعی مردمه. مردم این حق مردم نیست که اینقدر سرکوب بشن، فقط به خاطر اینکه من شما رو نمیخوایم، آقا من رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. شما به زور اومدی چنگ انداختی روی این جامعه، داری سرکوب میکنی، من تو رو نمیخوام. الان مردم باور کن، من اون روزم گفتم هفته گذشته، مردم مثل یک کشور اشغالگر بشه و به دولت اشغالگر اومد تو کشور دیگه اشغالش کرده. مردم ایران الان در مقابل جمهوری اسلامی اینجوری هن. یعنی نسبت به این جمهوری اسلامی کاملا بیگانه هن، انگار از جای دیگه اومدن اون مملکت رو اشغال کردن. بنابراین به جنگی هست بین مردم و حکومت جمهوری اسلامی. بخش زیادی از مردم دنیا هم همراه مردم ایران هست، مطمئن هم در میان دولت ها و سازمان های بین المللی هم تا حال دیدیم این اتفاق میفته، ولی خب دیروزود داره، ولی خب شرایط خودش رو داره. همه ما میدونیم که به هر حال خیلی هم حمایت شد، خیلی آدم ها اومدن پشتیبانی کردن از انقلاب مردم ایران، ولی قد در جایی نگذشت که به سرنگونی جمهوری اسلامی به فوریت بیانجامه.
البته که هنوز انقلاب تمام نشده و در واقع نشانه ها حاکی از این هست که همچنان تحرکات و اعتراضات مدنی در سطح جامعه ایران برقرار هست و اتفاقات مختلفی داره میفته و من فکر میکنم که این آتش زیر خاکستر انقدر هم دوام نمیاره و به زودی اون شعله خشم مردم دوباره در واقع بلند میشه و صدای خودش رو به تمام جهان دوباره خواهد رسون. آقای اسدی، بریم به سوال، چند سوال پناهجویی که من وقت شما رو هم زیاد نگیرم، میدونم که حالا در حال سفر هستین که از برنامه‌تون عقبم نیفتید. مقامات فرانسوی گفتند که جمعه گذشته جسد یک پناهجو در ساحل سانکت، اگر اشتباه نکنم، در کاله پیدا شده. یک روز قبل از این حادثه یک مهاجر دیگر بر اثر واژگون شدن یک قایق در دریا هم جان باخته. اخبار در این مورد بسیار اومده، اگر میشه در این مورد توضیح بیشتری بدین که چرا این پناهجویان در فصل زمستان جون خودشون رو این چنین به خطر میندازن؟
ببین خب این کانال منش به طور واقعی داره کم کم مثلا به کانالی تبدیل میشه، بیشتر پناهجویان اونجا جون خودشون رو دست میدن. به هر حال با این فضای سرمای زمستون و این هوای نامساعدی که هست، این پناهجوها تو فرانسه جمع میشن تو بندر کاله، تو جاهای دیگه میخوان از طریق این قایقا از تاریکی شب و اینا استفاده بکنن. به هر حال در تیررس مثلا نیروهای فرانسوی قرار نگیرن و بتونن به این قایق‌ها خودشون رو به انگلستان برسونن. بله، در سه هفته گذشته این سومین نفر هست که جون خودش رو از دست میده. قایقی که مشکل فنی پیدا کرده بود، اگر کشتی های باربری دیگه ای اونو نمیدیدن 65 نفر زیر آب میرفتن، ولی اونا فهمیدن. به هر حال پلیسای فرانسوی رو صدا کردن، تونستن اونا رو نجات بدن. ولی در سه هفته گذشته 3 مورد و فکر کنم دیشب هم اخبار دیگه بود، بعضی مورد دیگه هم بوده. دو موردش اینجوری بود که قایقی که رسیده بود که آبهای انگلستان، یهو ناخودآگاه دوباره بر میگرده به داخل آب. اونا میان دنبالشون، میبینن که بله 2 نفرشون غرق شدن، هر 2 نفر رو نجات میدن، یکیشون کلن زنده میشه، نجات پیدا میکنه، یکیشون با این که بردن تا بیمارستان هم زنده بوده، ولی به هر حال جان خودشو از دست داد. ولی خب بندر کاله و کانال منش الان داره کم کم به خاطر این وضعیت نامساعد هوا و به خاطر اینکه این پناهجویان برای اینکه خودشون رو از فرانسه به انگلستان برسونن، از هر قایقی استفاده میکنن، از هر قاچاقچی استفاده میکنن، هر مقدار پولی میخوان بدن فقط خودشون رو برسونن به داخل انگلستان. این شرایط همچنان ادامه پیدا میکنه. خب در سال گذشته گفتن که مثلا 45 هزار نفر از طریق اروپا، یعنی از طریق فرانسه، وارد انگلستان شدن و الان هم بحثی که در میان دولت مردان انگلستان هست اینه که دولت های آفریقایی رو برحال قانع بکنن که پناهجویانی که به طور غیر قانونی وارد انگلستان میشن از این به بعد ببرن اونجا. منتها هنوز دادگاه اروپا، دادگاه حقوق بشر اروپا اجازه نمیده و اینا میخوان اختیارات دادگاه های داخلی انگلستان رو کم کنن یا سر قانون اساسی رو دستکاری بکنن و بتونن اون کاری که دولت میخواد انجام بدن. الان بحثی که هست سر همین قضایی هست، دولت انگلستان پاشو توی که کفش کرده که این کارو بکنه، یعنی پنجایی که غیر قانونی وارد میشن ببرنش توی کشورهای آفریقایی، اونجا مثلا به ویژه رواندا اونجا کم ساختن، حتی رفتن و تحقیقات کردن که اونجا امن هست، یعنی به عنوان کشوری امن به حساب میاد. این که این پناهجویانی که از ایران و افغانستان و جای دیگه دنیا میرن اونجا چه اتفاقی براشون میفته، چه نوع زندگی براشون دایر میکنن، چرا باید اونجا باشن، کی دولت انگلستان در میان اونا آدمای رو میگیره بعد انتقالش بده، هیچی معلوم نیست. فکر کنم اردوگاهی برای اونا درست میکنن توی آفریقا به طور ابدی اونجا باشن. اینکه انتقالشون میدن، اینکه باشون مصاحبه میکنن، اینکه میارنشون، اینا غیر ممکنه، چون اصلا فضای اروپا الان این نیست، فضای دولت الان این نیست. دولت های راست اومدن میگن دیگه بس پناهندگی، راهای کار و تحصیل و به حال راهای راحتتر از این طریق میگن ما مهاجر رو میگیریم، نه از طریق پناهندگی. این هم یه بحثی الان به حال کلن در سر این موضوع صحبت.
بله، عرض به خدمت شما که آقا دولت سوئد هم اعلام کرده کمک‌های مالی خودش رو که به صورت سالانه در اختیار بعضی از کشورها قرار میده مشروط کرده به بازپسگیری پناهجویان اخراجی، یعنی در صورتی که پناهجویان اخراجی رو اون کشورها بپذیرند این کمک‌های سالیانه رو دریافت می‌کنند. علت این فشار دولت سوئد برای اخراج پناهجویان اخراجی چی هست؟
ببینم، این تصمیم دولت سوئد هم تقریبا تصمیمی هست که به طور سراسری اتحاد اروپا گرفتن. آلمان هم الان همین کار رو داره میکنه. اونم این که الان اینا سالانه به یه سری کشورهایی که کشورهای توسعه نیافته فقیر به حساب میان کمک میکنن دولت سوئد، مثلا به فلسطین، به افغانستان، به کشورهای آفریقایی، مثل کشورهایی مثل برحال جایی که گفتم که توسعه اقتصادی ندارن، فقیر هستن. ولی الان گفته خب تعداد زیادی از پناهجویان در اون کشور اومدن تو کشور سوئد، جواب رد هم گرفتن، یعنی درخواست پناهندگیشون جواب رد گرفته. میگه دیگه ما این کمک رو مشروط میکنیم بر این که اینا، این پناهجویانی که ما بهشون جواب رد دادیم، اگر اینا رو نپذیرن ما دیگه این کمک رو نمی کنیم به این دولت ها، به این کشور ها. یعنی اینو کاملا مشروط کرده به این که دارن تحقیقاتی می کنن که کاملا مثلا در جای مثل افغانستان و فلسطین و خیلی از این کشورهای آفریقایی که کشورهای فقیر به حساب میان، اینا رو قانع کنن پناهجویان رو بپذیرن، چون پناهجویان زیادی از این کشورها توی مثلا سوئد هست جواب رد هم گرفتن. صحبت 100,000 نفر الان پناهجوی جواب رد گرفته در سوئد میشه. در نتیجه اینا هم بخشیش مال همین کشور هست، یکیشن هم ایرانه. اینا با ایران کمکی نمی کنن. ایران هم برحال ساعت از سال 2012 به این بر پناهجویان رو نپذیرفته. خوشبختانه این باعث شده که یه سری مشکلات ما هم کمتر بشه و کمتر دنبال دیپورت پناهجویان دوندگی کنیم. ولی به هر حال با ایران هم تصور نمی کنم با این میانهی که مثلا بین ایران و سوئد بیشتر تیره شده سر همین دستگیری ها و بازداشتی ها و محاکمه حمیدون نوری و دستگیری سوئدی ها و احمد رضا جلالی و خیلی اتفاقات دیگری که افتاده، میانه این دو تا کشور تیره هست. مثلا قرآن سوزی که مدتی پیش اتفاق افتاد و کشورهای اسلامی موضع گرفتن در مقابل سوئد، همه اینا باعث شده که به هر حال اینا هیچ همکاری در رابطه با استرداد پناهجویان ندارن و فکر نمی کنم در مورد ایرانی ها این صدق بکنه، ولی در مورد کشورهای دیگهی که پول بهشون میدن کاملا ممکنه مشروطش کنن و این مسئله رو کاملا عملی بکنن.
آقای اسدی، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در خبرها هم امروز صبح خوندم که به صورت تلویحی با ازدواج همجنسگرایان موافقت کرده و در واقع اونها رو هم شامل رحمت خدا دونسته. شما چه نظری در این مورد دارید؟
این پاپ گفته که پناهجویان بالاخره فشاری برای این کاتولیکا اومده که بالاخره اینا مخالف مثلا هم جنسگرایان هستن، برای خود جالبی بهشون ندارن. ولی تازه ترین اظهارات خود پاپ این است که بله ما اینو اسمشو ازدواج نمیذاریم، یعنی وصلت میذاریم که مثلا اینا گناهکار هستن ولی نباید از رحمت خدا مثلا محروم بشن. با این فرمول بندی به هر حال یه جورایی به قول شما تلویحی قبول کردن هم جنسگرایان هم میتونن مثلا این وصلتو انجام بدن، اون نوع ازدواجو انجام بدن، بتونن با هم زندگی بکنن بدون اینکه مثلا تهدیدشون کنن، تحقیرشون کنن، ایزولهشون کنن، محرومشون کنن از زندگی. به هر حال این اتفاق مهمیه، اتفاقا در واتیکان داره میفته، اتفاق مهمیه. تا حال بالاخره اینا برخورد خیلی خیلی نامناسبی و همجنسگرایان داشتن. این به هر حال من راستش خیلی خوشحالم این حرف رو شنیدم و خیلی هم خوبه که این اتفاق داره میفته که بعد بالاخره در ایران هم همجنسگرایان هیچ وقت هویت خودشون رو بروز نمیدن به خاطر خود جمهوری اسلامی و به خاطر شرایطی که اونجا هست و بعضن بخشی از مردم ممکنه هنوز این فرهنگ رو دارن که نمیتونن بپذیرن دخترشون گرایش جنسیتی دیگه ای داره، پسرشون همین جوریه. این یک واقعیتیه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه این شرایط وجود داره، این فرهنگ وجود داره، اینو هنوز به رسمیت نمیشناسن، فکر میکنن که واقعا مثلا یک بیماری هست، اینجوری بهش نگاه میکنن. در نتیجه گفتن این از زبان خود پاپ خیلی کمک میکنه به این قضیه و خیلی از پناهجویانی که در کشورهای مختلف با این مسئله رنج میبرن و مورد آزار و اذیت قرار میگیرن ممکنه این آزار و اذیت در پی این گفته پاپ و واتیکان و به هر حال کمتر بشه و بالاخره آدم ها بتونن راحت زندگی کنن.
و البته آخرین سوالی که از شما دارم و نمیخوام دیگه خیلی بیشتر از این اذیتتون بکنم، امیدوارم خستگی مسیر از تنتون در رفته باشه دیگه، حالا یه استراحتی هم بود کردین و صحبت کردین دیگه. الان کجای راه هستین؟
ما تقریبا 40 دقیقه بعد از یون شوپینگ هستیم، تقریبا از وسط راه هستیم.
آره تقریبا نیمه راه هستین. خب خوبه، بد نیست که حالا ما یه استراحتی هم به شما دادیم دیگه، حالا خستتون کردیم به لحاظ کلامی و فکری ولی بدنتون رو یه استراحتی دادید. آقا در ایران یک موج مهاجر ستیزی راه افتاده، یعنی در واقع خب اصولا هم خب بیشترین بخش مهاجری که در ایران وجود داره از در واقع دوستان کشور افغانستان هستند و افغانستانی هایی که در ایران زندگی می کنند و یا اصلا خیلی هاشون اونجا به دنیا اومدن، تشکیل خانواده دادن، بزرگ شدن، خیلی هاشون اصلا افغانستان رو ندیدند، این دوستانی که در ایران زندگی می کنند. این موج مهاجر ستیزی از کجا نشأت می گیره در داخل ایران و این بخشی که حالا اخیراً هم ما شاهد اخراج بسیاری از حالا پناهجویان افغانستانی از سوی پاکستان و ایران و اینها بودیم به سمت حکومتی که همکنون در دست طالبانه. این موج مهاجر ستیزی رو شما برای ما توضیح بدید، در صورتی که خود جامعه ایران در حال حاضر یک جامعه مهاجر به حساب میاد.
همین جمع من جواب کوتاهی به این مسئله میدم، به خود خودت باید من حرکت کنم برم، ولی قبلا هم گفتم بر حال یک کمپینی توی ایران را افتاده، هم بخشای بعضن از مردم هم در شرکت دارن، ولی اساسا جمهوری اسلامی در رأسشه. اونم این که مثلا به طور واقعی مهاجر ستیزیه، یا اینجوری بگم که افغان ستیزیه را افتاده. یعنی این مرتبم در مطبوعات داخلی و خارجی هم این مسئله بسته پیدا میکنه. و به هر حال چه اتفاقی افتاده؟ ولی ما در این تمام این سالهایی که جمهوری اسلامی سرکار بوده، هر دو سال و یک سال و سه سال و چهار سال یک بار این کمپین را افتاده، یعنی یه نوع افغان ستیزی، یه نوع مثلا مهاجر ستیزی در داخل ایران را افتاده. ولی هرچی اومدیم بازم شرایط برای افغانستانی ها در میان مردم بهتر بوده، ولی جمهوری اسلامی هم هزار نوع سوء استفاده کرده از افغانستانی ها و الان هم این کمپین رو را انداخته. اینایی که بالاخره بخششون رو میفرسته جنگ سوریه مثلا و کشتنشون میده، بخششون رو مثلا توی اون فشار میاره و وادارشون میکنه که مثلا همکاری های مختلفی مثلا با جمهوری اسلامی بکنن، بخشن خب شناسنامه برشون صادر نمیکنه، پاسپورت ندارن، کارت شناسایی ندارن، یک سیم کارت تلفن ساده خیلیشون نمیتونن بخرن، بدترین و پسترین کارها و شغلایی که تو جامعه هست به افغانیا داده میشه. به هر حال به عنوان شهروندان، به عنوان انسانهای برابر بهشون نگاه نمیشه و این سال هست ادامه پیدا کرده. الان هم میبینی که هر چند روز یک باری یه جایی یه گروه افغانستانی رو گیر میارن، یا یه پرنجوی افغانستانی رو گیر میارن، کتکش میزنن، بیرونش میکنن از منطقه محلهی که هست و یا تو خیابون یا تو مغازهی که هست، و این تبدیل شده به یه بمبی در داخل ایران. به طور واقعی باید هر جا ما خودمون مهاجریم، ما خودمون پناهندهیم، تو کشورهای زندگی میکنیم، اگر این حرفایی که به افغانیت توی ایران زده میشه به ما زده میشه، دنیا رو به تنگ میاریم، میگیم مگه میشه ما اینقدر تحت تبعیض و نابرابری قرار بگیریم، اینقدر باید مثلا برخوردهای راسیستی مثلا به ما صورت بگیره؟ خب ما عیناً باید خودمون این موقعیت رو کسب کردیم توی این جامعه، از موقعیت مهاجران توی افغانستان و هر جای دیگه هست باید دفاع کنیم، و دفاع کنیم از در چنین موقعیتی باید باشن این آدم ها. ایران هم کشور ثروتمندیه، اینکه جمهوری اسلامی همشو میکنه خرج جنگ و غزه و نمیدونم لبنان و فلان و از این چیزا بحث دیگریه، ولی واقعا اگر یک ذره توجه میکرد میتونست همه افغانستانی ها توی ایران خونه بدن، کار بدن، شغل بدن، به طور برابر بهشون نگاه بکنن، تازه همزبان هم هستن، همسایه هم هستن، و هر حال خیلیشون در ایران ازدواج کردن، بچه به دنیا آوردن و توی جامعه سالها زندگی میکنن. خیلیشون میان اینجا فارسی صحبت میکنن، فکر کنم مثلا تهرانیان، کاملا به لهجه تهران حرف میزنن. یعنی میخوام بگم که اینجوریان، چه مرضی هست مثلا اینا رو باید اینقدر محدود و محروم کرد از زندگی واقعی که باید در ایران داشته باشن؟
بله آقا، من وقت شما رو نگیرم، شما رو اذیت نکنم بیش از این، اجازه بدید که صحبتامون رو همینجا قطع بکنیم، ادامه صحبت رو بذاریم بعد از تعطیلات ما. من اولا که به شما شب یلدا رو تبریک میگم، چون احتمال داره که دیگه برنامه نداشته باشیم، در این حال در واقع سال جدید رو به شما تبریک میگم و روزهای یول و کریسمس و اینها که در جریان هست و که ما تعطیل هستیم دیگه هفته آینده، دو هفته نیستیم.
اوکی، خب همین جان، منم یلدا و یول و سال جدید و همه اینا رو به شما و به همه دوستان عزیزی که صدا ما رو میشنون تبریک میگم و امیدوارم سال آینده سال خوبی برای همه ما و مردم ایران باشه. امیدوارم که امروز ما خبر خوبی بشنویم در دادگاه استیناف حمید نوری. خیلی ممنون که این وقت در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم سلام منو به دوستان پناهجو که همراه شما هستن هم برسونید، یعنی تمام دوستانی که همراه شما هستن
همشون سلام میرسونن. مرسی
شما، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. خدا.